چندین دیپلماتان آمریکایی هفته گذشته در یک مراسله دیپلماتیک در مورد نقش قاطعانه نظامی آمریکا در سوریه استدلال کردند.
الهم همکارم امیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی از تجار و سرمایه گذاران خواست تا در تولید اموال خود معیارهای لازم را در نظر بگیرند تا به همین اساس وزارت‌های کشور از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری امروز به نشر رسیده آمده است که شب گذشته رئیس جمهور در دیدار با سرمایه گذاران و سایر مقامات تعهد کرد که مشکلات تجار را حل و برای آنان سهولت ایجاد خواهد کرد. به اساس اعلامیه در این نشست رئیس جمهور کشور گفت که در آینده در مورد صادرات میوه خشک با کشورهای منطقه و کشورهای عربی صحبت خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار افغان نمیتواند در هر ربع سال بیلانس مالی خود را به وزارت مالیه ارائه کند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار از تجار به گونه اعتراض امروز گرد هم آمدند و از حکومت میخواهند که بیلانس مالی آنان را سالانه اخذ کند. پرداخت بیلانس به گونه ربوار برای تجار در این زمانی که آنان بسیار مصروف هستند و وقت کافی ندارند بسیار دشوار است. در سایر کشورها تجار در آخر سال بیلانس خود را ارائه می کنند. بیلانس در 5% چک و سپرده می شود. آقای پسرلی از حکومت خواست که همانند سایر کشورها حکومت باید این سهولت را برای تجار کشور فراهم نماید و از ایجاد مشکلات برای آنان جلوگیری کند. این هم قیمت برخی از مواد نفتی در داخل بازارهای کابل. 1 لیتر پترول 39 افغانی، 1 لیتر دیزل 36 افغانی و 1 لیتر گاز LPG 20 افغانی. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 77 افغانی و 15 پول، 1 پوند 100 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته بار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، همکارم شفیق نسیم شفق مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره هایش بیشتر به تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و برخی مسائل تازه در این خصوص پرداختند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که شورای امنیت ملی افغانستان در نشست اخیرش تاکید کرده که در مسائل مهم با پاکستان باید یک میکانیزم ایجاد گردد. روزنامه به نقل از مقامات ارگ ریاست جمهوری نوشته که شورای امنیت ملی سفر هیئت افغانستان به پاکستان را نیز در این نشست مورد بررسی قرار داده است. نویسنده مطلب گفته است که شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به تخطیهای اخیر پاکستان در امتداد خط دیویرن و حملات نظامیان آن کشور بر مناطق افغانستان را خلاف همه اصول جهانی پنداشته است. روزنامه اصلاح در مطلب به مشکلات و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان پرداخته. نویسنده مطلب میگوید که مسئول UNHCR یا دفتر کمیشنری عالی پناهندگان در کویت بلوچستان گفته است که هیچ مهاجر افغان را کسی به گونه اجباری از پاکستان اخراج کرده نمیتواند. در مطلب به نقل از قنسلگری افغانستان در کویت آمده است که با موضوع مهاجرین نباید برخورد سیاسی شود، چون این یک مسئله بشری است. روزنامه ویسا در این باره در مطلب به نقل از مقامات پاکستانی گفته است که حدود 250 مهاجر افغان را از ایالت خیبر پشتونخوا اخراج کردند. در مطلب آمده است که این مهاجرین افغان روز دوشنبه در تورخم به نیروهای سرحدی افغانستان سپرده شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سا
سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت میکنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه میشنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز میکنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی میباشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیرن، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه، در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که یه باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوء زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده، یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بگیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته دیگه، مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه دیگه، مسئولیت از توهین و تعقیب، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره، اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه برای اینکه فامیل ازی در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیل در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه، دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای ثانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته
باشه، اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه با فشار آزادانه، مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بی‌گناهی از ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوال هم چنان استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستانوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوال است نه از مظنون، هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه، اگر مراجع کشفی کشور و ثانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوسر در مسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه، یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی و محکمه برای ترجمان بگیره، دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی دمون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه ازی تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به ثانوی بده و ثانوی هم دمون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول متمدیدایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیف‌تر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی دایکونی ما در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمه‌اش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه‌های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند. یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف وجی بیچاره با فیصدی کم چیز میشد کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فسادی داری رخ نکرده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر عزیست، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرات جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرات جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیریم، مثال بتیم که 2.5 ماه صلاحیت سرانوال است، 1 ماه صلاحیت محکمه اول، 1 ماه صلاحیت محکمه دو و 2 ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید تعیین سرنوشت شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحابه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی.
رهبران زن.
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی، اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت های تجاری یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می باشد که در بسیاری از فعالیت های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت های خود مختصرا توضیح بدهند.
من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسبه‌کارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف میشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم. زمانی که مهاجر شده بودم فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یک از شهرهای اوج برام مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را دبیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا به جا گفتم شد سال 2000 مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا که بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من در اونجا زندگی کردم آمدم به ولایت خودم به بامیان. و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنا داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورتاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از نفرام نمیکردن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم هم میشدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون من تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم. دکان زنانه من افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن. هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود وقتی که دکان باز کرده بودم. حتی بسیاری از دکاندارای که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش ما که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شوهرت اگر تو نان دادن نمیتونه ما همراهتون کمک میشیم و تو برو پس خانه بشی و بانک شوهرت دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجه من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیست، من به خاطر که بتانم همراه خواهر و مادر از مکه وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایل که دوست دارن، مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان، وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان ما خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه، واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانم ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان ما میشیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سفری کردم من فعلا خوش بیه هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار من دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان و دست خانم ها هسته و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان تجار بامیان ایجه هسته و همراه از اینا من از دکان کرایی که داشتم از اوجه بر آمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد رازی که من دکان تأسیس کردم به خاطر از اینکه بتونم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها هم بتونم در پالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضا مشکلات اقتصادی خودشان بتونن که یک مقدار کاهش بتن. در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که می‌دیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامش هم می‌خریدم و دست زنان می‌دادم و برای اونها یک اجره دادم و او صنایع دستی رو خودم به فروش می‌رساندم که تا به حال هم همو قسم هست.
تشکر از شما. در صحبت‌های خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین. با این انجمن چه فعالیت ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون من انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانوما بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر من تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم. بعد دو فستیوال ملی ما شرکت کردیم، به هر دو فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم. و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات، در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوایل تقریبا 200 خانم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن، یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به سه انجمن شده. خانوما رو ما تانستم که اینقدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویهشانه که اونا بتانن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستن. در بخش پروسس لبنیات مده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات اگرفته بودم که 80 نفر در اون جداگانه بود. او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه که پروسس قرود، چکه و مسکر ما داشتیم که هر کدام از اینا را به صورت بسته‌بندی دیزاین میدادیم و او را مثلا لیبل میزدیم و به بازار عرضه میکردیم. ولی از بین از اونا فروش قرود یک ذره خوبتر بود، چرا که ما در از اونا از سولرهای آفتابی استفاده میکردیم، از طریق سولرهای آفتابی ما رو خشک میکردیم، بسته‌بندی میکردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا من 6 سال فکر میکنم میشه از اون پروژه ما گذشته، ولی خانوم ها هنوز هم دارن پروژه شانه پیش میبرن و قرود از اونا به بازار ایج نمیرسه و مؤسسات که آشناش در همراهشان به همون منطقه میرن، در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن، دیگه سیران سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضن به گرام سودا میکنن. و هم از او نظر که چون سایزشان ما خورد کردیم، فعلا بازاریابیشان بسیار خوب است و اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن. و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مانده و همراه از اینا من دارم بازم کار ادامه میتونم و میخواییم که باز دوباره از اینا بتانم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتانه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا که اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چی کردم، فقط به خاطر راجسترش کردم، به خاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونسته که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت‌های اقتصادی خوبتری را بگیره. ما فقط در بخش تعلیم و تربیه و آموزش میتونستم کار بکنیم، ولی مؤسسه را به خاطر از اون چی کردم تا بتونیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلانتر انجام بدیم. و از طریق مؤسسه ما تانستیم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از اون ما خانم‌ها را در بخش صحت آموزش می‌دادیم، هم خانم‌ها هم مرد‌ها را. دیگر در قسمت بعضی برنامه‌های ابتکاری که ما داشتیم، از جمله می‌تونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالا از اون کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است، ولی بعضا مشکلات عمده‌ای که هست یکی امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم ها به خاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه تر فعالیت داشته باشن، یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یکی امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت ها و امنیت راه‌های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی ها مشکل داره. خانم ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراه از او حتمی باید یک مرد باشه. و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه، فرصت نداشته باشه، این خانم از او کار من میکنه. و بعضا رسم و رواج های ناپسندی که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوب تر است، ولی ولسوالی ها هنوز نتونستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره. و باز از او کدام یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان، به ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانوم ها و بعضم وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانوم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از این که بتونن پس فعالیت هاشون رو ادامه بتن یا این که پیش ببرن، و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما اینمی مشکلات هم میتونیم بگویم و بعضن امی سه دهه جنگی که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هسته که در این قسمت اگر دولت بتانه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق بتا، یک مقدار اونا را دلگرم بسازن، اینا میتونن که پس دوباره امی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن. ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه، این میتونه که مشکلات را از این قدر بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مهتربانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مهتربانی بکنه مهتر داشته باشه های مردم مصابه لگیه شد چرا این دوزه اولی که مهتربانی میکنه چرا؟
در قسمت مهتربانی هرچند هنوز هم مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه مهتربانی بکنه. من هم گاهن مهتربانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه از مثلا نظر دکانداری، از مهتربانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخوان یک قسمی خانوم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را را بند میکنن یا یک هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانومی که میخواد که داره بری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته. ولی فعلا تعداد خانومایی که داره بری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم، ملای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستن و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها، و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و ما عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن.